به تحلیل و بررسی متون ادبی فارسی
بزرگتر که در قدیم بودند چنین گفتند که از وحی قدیم
ثمره عالی و بیمانند یک دوره طلایی در تاریخ ادبیات سرزمین
روایتی نو از متون کهن کیمیای کلمات
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما دوستان عزیز شنونده. با برنامه کیمیای کلمات کاری از رادیو فرهنگ در کنار شما هستیم، برنامه‌ای که در همین ساعت به شما تقدیم میشه. به همراه آقای دکتر بهرام پروین گنابادی این هفته هم می‌پردازیم به معرفی کتابی در حوزه متون کهن فارسی. لطفاً با ما همراه باشید. آقای دکتر پروین گنابادی سلام بر شما، خیلی خوش آمدید به این برنامه.
با یاد و نام خداوند متعال سلام عرض می‌کنم خدمت شما و به ویژه شنوندگان عزیز و فرهیختم.
متشکرم. قرار هست که صحبت بکنیم راجع به کتاب نیلوفر خاموش، نظری به شعر سهراب سپهری، تألیف آقای دکتر صالح حسینی.
بله.
در خدمت شما هستیم و راجع به مؤلف از زبان شما میشنویم.
خواهش میکنم. آقای دکتر صالح حسینی استاد دانشگاه شهید کامران اهواز هستند.
بله.
اصالتاً اگر اشتباه نکنم اهل کرمانشاه هستن، ولی استاد دانشگاه شهید کامران اهواز استاد ادبیات انگلیسی هستن و یکی از مترجمان دقیق و خوشنام روزگار ما که آثار داستانی که یواش یواش داره در رمان نویسی به حالت کلاسیک در میاد، آثاری که همیشه پرخواننده است، بسیاری از اینها رو با یک دقت کم نظیری ترجمه کردن و در ترجمه هنر آقای دکتر صالح حسینی علاوه بر اینکه یک زبان پاک سالم یک دستی رو به خواننده ارائه میکنند، دقت کم نظیریشونه و اینکه زبانی پیدا میکنند که نزدیک به اون زبان در زبان انگلیسی باشه.
بله.
و این از هنرهای ترجمه استاد صالح حسینیه. ایشون در نقد ادبی هم بسیار توانمند هستند، آثاری که ترجمه کردند یا تألیف کردند، مقالاتی که دارند، به لحاظ نقد ادبی الگویی است برای همه ما. ایشون متولد 1125 هستند و هنوز هم مشغول تدریس در دانشگاه هستند. ایشون کتاب به سوی فانوس دریایی ویرجینیا وولف رو ترجمه کردند و اصولا آقای دکتر صالح حسینی در ترجمه داستان‌هایی که به شیوه سیال ذهنی نوشته میشه متبحرن و این رو خیلی بهش علاقه دارن. بندم خیلی به این شیوه علاقه دارم.
بله.
و یکی از چیزهایی که بنده رو پیوند میده با آقای دکتر همین است. عرض کنم خدمتون که این کتاب رو آقای دکتر در سال 1371 در انتشارات نیلوفر منتشر کردن و حالا علتش رو اگر که شما و شنوندگان عزیزمون موافق باشید من در
بخش بعدی
بگم که چه جوی بود، چه گفتمانی بود.
بله.
که سبب شد این کتاب توسط یک منتقد، اونم منتقدی که ادبیات انگلیسی خونده در دانشگاه جورج واشنگتن، استاد نقد ادبی است و مسائل جدید نقد رو از سرچشمش گرفته، توسط ایشون نوشته بشه.
بسیار عالی، سپاسگزارم از توضیحات بسیار خوبتون. دوستان عزیز شنونده با ادامه برنامه کیمیای کلمات در کنار ما باشید. لحظات بسیار آرامی رو برای شما دوستان عزیز شنونده آرزو میکنیم و با ادامه برنامه کیمیای کلمات در کنار شما هستیم به همراه آقای دکتر بهرام پروین گنابادی و صحبت میکنیم راجع به کتاب نیلوفر خاموش، نظری به شعر سهراب سپهری، تألیف آقای دکتر صالح حسینی. در بخش قبل آقای دکتر پروین گنابادی صحبت کردن راجع به ترجمه داستان‌های شیوه سیال ذهن که آقای دکتر صالح حسینی انجام دادن. منتقدی هستند که یکی از کتاب‌های ویرجینیا وولف رو ترجمه کردن. حالا قرار هست که بیشتر در این زمینه توضیح بدن. آقای دکتر گنابادی خواهش می‌کنم.
خواهش می‌کنم. عرض کنم خدمتتون که ببینید سهراب سپهری، خب می‌دونیم که 8 کتاب در دهه 60 دهه 70 جزو یعنی پرفروشترین دفتر شعری در 2 دهه شمسی در ایران بوده و این اقبال گسترده‌ای که در اون 2 دهه مردم به سهراب داشتن واقعا حیرت انگیز بود. با توجه به اینکه اصلا سهراب اگر نگاه بکنید مطبوعات و جریان‌هایی که در دهه 30 یعنی زمانی که سهراب جوان هست و دهه 40 بررسی بشن این مطبوعات و جریان‌های اون زمان، می‌بینیم سهراب رو بیشتر به عنوان یک نقاش می‌شناسند تا شاعر و جوی که اون زمان بود. یعنی از 1316 من اینو می‌خوام بگم که برسم به این که وقتی شنوندگان ما مقدمه آقای دکتر صالح حسینی رو برای کتاب می‌خونند درک بکنن که چرا آقای دکتر سعی کردن چهره واقعی سهراب رو از خلال خود متن نشون بدن. از 1316 که ققنوس به عنوان نمونه کامل و اولین نمونه شعر نیمایی منتشر میشه تا 9 سال بعدش که نیما در اولین کنگره نویسندگان ایران پشت تریبون میره و شعرش رو میخونه و اونجا هم باز اعتراضای میکنن که این چه نوع شعره، از همون زمان شروع میشه، یعنی یک سفارایی در ادبیات ما شکل میگیره، طرفداران شعر نو و نوگرایی و طرفداران شعر کهن و به نوعی میشه گفت سنت گرایی و این جدال و سفارایی تا سال 57 تا انقلاب 57 ادامه داشت و بعد از اون این سفارایی از بین میره و رفته رفته میبینید که شعر نو رو خود مردم و حتی سنگربانان طرفدار از شعر کهن میپذیرند. در این جدال اون چیزی که مسئله بود یعنی عنوان میشد این که خب علاوه بر این که شعر نو رو باید پذیرفت، این رو هم باید پذیرفت که شعر حتما یه رنگ و بوی اجتماعی داشته باشه و غالبا یک نگاهی به سیاست. این گفتمانی بود که حاکم بود از دهه 20 تا به بعد و سهراب سپهری چون یک آدمی بود عارف مسلک، یک شاعری بود میشه گفت به نوعی منزوی،
درونگرا
منزوی، تو جمع ها نمی رفت، شعر خودشو به هیچ عنوان تبلیغ نمی کرد و مشغول کار خودش بود، اهل هیاهو هم نبود. به خاطر همین در درجه اول این که به شاعری زیاد نمی شناختنش، چون شما ببینید همه به عنوان نقاش می شناسن. دوم به خاطر نوع گرایشی که داشت و نمی آمد مثل اون شاعرهای دیگه که میدان به اصطلاح شعر رو در اختیار داشته باشن، شعرش یه پس زمینه اجتماعی سیاسی نداشت، همیشه از طرف منتقدای طرفدار اون نوع شعر بهشون حمله می شد. کما این که آقای دکتر صالح حسینی در مقدمه این کتاب اشاره می کنند که فلان منتقد عنوانی که به سپهری می ده بچه بودایی اشراف بهش می گه. یعنی میگه که این عرفانش عرفان بوداییه، بعد هم این شعری که می گه مال مردم نیست، مال اشراف و اصلا از جامعه دوره و ایشون در برج عاج تنهایی خودش نشسته شعر می گه، جامعه رو نمی شناسه. با این نوع صفات سهراب غالبا سرزنش میشد. خب ببینید شما امروزه نمیتونید هر کسی رو بخواهید که در اون چیزی که شما تعیین میکنید حرکت بکنه. سهراب سپهری ذاتاً اهل هیاهو نیست، درونگراست. در اون زندگی نامی که در اتاق آبی اومده از سهراب خیلی جالبه، میگه که من در کودکی در مدرسه آروم بودم، اما تو خونه آتیش می‌سوزوندم. تو مدرسه با هیچ کی نمیتونستم ارتباط بگیرم، کاری به کسی نداشتم، یه گوشه میشستم کار میامدم خونه. این شیطنتام بود و شیوه خودش رو، زندگی خودش رو که توضیح میده قشنگ متوجه میشید یا آدمیه که به کسی جز خودش کاری نداره. آقای حسن کامشاد این خاطره ای رو تعریف میکنن در این کتاب زندگی نامی که نوشتن، خاطراتشونه. اوایل دهه 40 یک شخصی که بعدا این کتاب چاپ شد در ایران، دوبارم چاپ شد، اصالتا هندیست، در امریکا، در یک از دانشگاه‌های امریکا ایشون استاد بود. بعد میاد راجع به شعر معاصر تحقیق بکنه، یک جلسه میذاره شاعرهای معاصر رو جمع میکنه، از جمله مثلا مرحوم اخوان رو و دیگران رو جمع میکنه دور هم و اینا. یکی از اونها سهراب سپهری بوده. اون کسی که ایشون ازش خواهش میکنه اینها رو جمع کن آقای حسن کامشاده. آقای کامشاد میگن من به زور سهراب رو آوردم توی اون جمع نشوندم.
درسته.
و اولین جلسه که بود تموم شد، جلسه دوم شاید دو جمله بیشتر نگفت و به یه بهانه اومد تو حیاط و من گفت اجازه بده من برم، من این کاره نیستم، گذاشت و رفت. این کتاب بعدن یه بار آقای دکتر انوشیروانی چاپ کردن، یه بارم انتشارات زمستان آقای دکتر مرتضی کاخی اون کتاب رو چاپ کردن، گفتگوی شاعران هست. خب حتی در نقاشیاش میدونید که میگن که امضای افراد به ویژه در نقاشی شخصیتشون رو نشون میده.
قطعا همینطوره.
بله، در تابلوهای سهراب شما وقتی به دنبال امضای سهراب میگردید به راحتی امضا رو پیدا نمی کنید، باید بگردید میبینید یک گوشه یک امضای محوی از خودش گذاشته.
این نشان از شخصیتشونه که میخواستن دیده نشن.
بله دقیقا هم
نکنن.
بله دقیقا.
از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ از شما سپاسگزاریم. در ادامه ما رو همراهی بفرمایید.
بخش های پخش شده برنامه های رادیو فرهنگ را از وبگاه رادیو فرهنگ به نشانی www.radiofarhang.ir بشنوید و دریافت کنید.
با ادامه برنامه کیمیای کلمات در کنار شما هستیم به همراه آقای دکتر بهرام پروین گنابادی. و اگر از ابتدای برنامه همراه ما بوده باشید میدونید که ما میپردازیم به معرفی نیلوفر خاموش، نظری به شعر سهراب سپهری، کتابی که آقای دکتر صالح حسینی تألیفش کردند. آقای دکتر گنابادی در خدمت شما هستیم و اگر موافق باشین راجع به محتوای کتاب صحبت کنیم.
خواهش میکنم. بله عرض کنم خدمتون در مقدمه آقای دکتر صالح حسینی اشاره میکنن که این جوی که علیه سپهری هست و از جمله منتقد که عرض کردم و دیگران، یک نوع حالتی انگار که سپهری رو در یک حالت تدافعی میخواد قرار بده و این که میگن شعر سهراب شعر رومانتیکه و عرضم به حضورتون با اجتماع سر و کار نداره، این رو به عنوان یک برچسب منفی به شعر سهراب میزنن. و دیگه این که اصلا واژه رومانتیسیسم و رومانتیک در اون دوره‌ای که عرض کردم خدمتتون، یعنی از حدوداً از اوایل دهه 20 تا حتی دهه 60 با بار منفی به کار می‌رفت در زبان برخی از منتقدان.
بله.
آقای دکتر صالح حسینی هدفشون اینی که اولاً با توجه به متن اشعار سهراب شعر سهراب رو تفسیر بکنند، نشون بدن که سهراب نگاهش به جامعه، به زندگی چیست، و بعد نشون بدن که رومانتیسیسم مکتبی نیستش که ما اون رو به عنوان، حتی گاهی به عنوان دشنام مثلا استفاده میکنیم، که خیلی هم خوبه، باید باشه، جزو ذاتی برخی از شاعران و اشعار هست. تلاششون اینه. در مقدمه اشاره به این قضیه میکنن و بعد شروع میکنند در فصل بندی رو به این شکل میارن که فصل اول که حدود 11 صفحه است با عنوان سهراب سپهری شاعری رومانتیسیست، دوم مزامین مشترک شعر سپهری، از صفحه 43 تا 55 عنوانی داره به نام پاکی خوشی زیست که خوزی خواهم داد. یکی از فصلهای بسیار خوندن این کتاب نقش تلمیح در شعر سهراب سپهری است و از صفحه 76 تا 93 نگاهی به ما هیچ ما نگاه سهراب سپهری، یعنی شعرش. بعد پیوسته است و توضیحات ایشون کتاب شناسی سپهری و منابع برگزیده. این فصل بندی کتاب هست به روایت آقای دکتر صالح حسینی.
خب آقای دکتر گناه‌آبادی، قرار بود که راجع به یه فصلی توضیح بفرمایید. حالا فصل بندی‌هایی که شما مطرح کردی، اون فصلی که لازم میدونی برای شنوندگان عزیز توضیح بفرمایید.
خواهش میکنم.
فرق بانی بیشتری
برن سراغ کنم خدمتون. کتابو که میخونن اولا که تمام این کتاب به هم پیوسته است. فصل یک که راجع به مکتب رومانتیسیسم هست و سهراب به تعبیر استاد صالح حسینی یک رومانتیسیست هست، اون رو حتما بخونن خوانندگان ما. یعنی با اون شروع میشه که اول سعی میکنن به خواننده یک درک درست روشنی از رومانتیسیسم به خواننده بدن و بعد جایگاه سهراب رو، نوع نگاه سهراب به طبیعت رو، به زندگی رو بدن. بعد در اون فصل نقش تلمیح در شعر سهراب سپهری، ببینید در شعر معاصر و حتی شعر قدیم ما، شما اگر به تلمیحات مسلط نباشید درک درستی از اون شعر نخواهید داشت.
بله.
تلمیح اصطلاحش که میدونید در ادبیات به معنی این یک آرایه است، یک آرایه معنوی است نه لفظی، و اون اشاره است به یک واقعه تاریخی، یک داستانی که حالا این داستان میتواند ضرب المثل خیلی مشهوری باشه، داستان عامیانه باشه، میتونه داستانهای اساطیری باشه، داستانهای مذهبی باشه، یا اشاره است به آیه حدیثی چیز. در شعر کهن ما تلمیح یکی از ویژگی هایی که شاعر سعی میکرد با تلمیح برای خودش درست کنه این بود که معنا رو گسترش بده.
درسته.
دوم همانند سازی بود که میگه مثلا این مثل اون داستانه. و بعد مسئله بعدی این بود که بعض مثلا در قرن ششم، که غالبا قرن ششم ما قرن تظاهر به علمه، در اون دوره شاعرها سعی میکردن تلمیحات فراوان زیادی داشته باشن برای اینکه نشون بدن دانشمندن، توانایی در عرصه‌های دیگر هم دارند و میتوانند در اون عرصه‌ها رو در شعر به خواننده نشون بدن. به خاطر همین مثلا شما اگه نگاه بکنید محققان امروزی، مثلا آقای دکتر شمیسا اولین کسی بود که این کار کرد، فرهنگ تلمیحاتی رو درست کرد که توضیح میداد این واژه به این معنیه، به فلان چیز اشاره داره و این داستان هم اینه، این داستان هم اینه. مثلا فرض کنید خضر که میگه، جریان خضر رو می آورد، میگفت خضر با موسی این رابطه رو داره، با پیر این رابطه رو داره، و بعد این رو تکمیل کردن به نام فرهنگ اشارات. در شعر معاصرم دوست ما مرحوم آقای دکتر محمد حسین محمدی فرهنگ تلمیحات شعر معاصر رو درست کردن. در شعر معاصرم اوائل شما زیاد تلمیحات آنچنانی نمیدیدید، ولی در شعر شاعرانی مثل اخوان، مثل شفیعی، مثل سهراب، تلمیح یک چیز گسترده است، به ویژه سهراب، چون سهراب تلمیحاتش در قالب ادامه سنت ما نیست، تلمیحات جدیدی داره. آقای دکتر صالح حسینی به درستی دست روی این نکته گذاشتن که اگر میخواهید سهراب رو، شعر سهراب رو از خلال نه منتقدانی که میگویند، از خلال خود شعرش بشناسید، باید مسلط باشید به تلمیحاتش، و معتقدن تلمیحات سهراب با تلمیحات شاعران دیگر هم به لحاظ کمیت هم به لحاظ کیفیت ها نگیم نوع متفاوته.
سپاسگزارم از توضیحات بسیار خوب و ارزشمند شما. دوستان عزیز شنونده در دقایق پایانی برنامه این هفته کیمیای کلمات به سر میبریم. لطفا ما رو همراهی بفرمایید، چرا که در بخش پایانی توضیحات پایانی رو آقای دکتر پروین گناوادی قرار هست که بدن راجع به کتاب نیلوفر خاموش، نظری به شعر سهراب سپهری، تألیف آقای دکتر صالح حسینی. شما شنوندگان عزیز و محترمی که در بین شبکه‌های متعدد رادیویی رادیو فرهنگ و برنامه کیمیای کلمات رو برای شنیدن انتخاب کردید و همراه آقای دکتر بهرام پروین گناوادی در دقایق پایانی این برنامه به سر می‌بریم و صحبت‌های شما رو می‌شنویم آقای دکتر گناوادی راجع به کتاب نیلوفر خاموش، نظری به شعر سهراب سپهری، تألیف آقای دکتر صالح حسینی. توضیح باقی مانده خواهش میکنم بفرمایید، زمینه که راجع به علت نامگذاری کتاب هم صحبت کنم.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمتتون که نامگذاری کتاب از یکی از اشعار سهراب گرفته شده. بله. سهراب گل نیلوفر رو خیلی دوست داره و شناخت اون رو گاهی برابر با شناخت هستی میدونه و نیلوفر خاموش در واقع تعبیری است از خود سهراب یا شعر سهراب. عرض کنم خدمتون، من فقط یک توجه خوانندگان این کتاب رو، یعنی شنوندگان ما که بعداً خواننده این کتاب میشن، به این نکته جلب میکنم که به تاریخ وقتی کتابی رو میخوانند، مخصوصاً همچین کتابایی رو، حتما به تاریخ تألیف کتاب نگاه بکنند. این کتاب در واقع 30 سال پیش نوشته شد.
بله.
قبل از این کتاب ما یک کتابی داشتیم با نام پیامی در راه. این در واقع 3 بخش بود، 3 مقاله بلند بود از آقای داریوش آشوری، کریم امامی و استاد حسین معصومی همدانی و سال 59 منتشر شده بود، یعنی همون سالی که سهراب به رحمت خداوند میره. اولین کتابه و تلاشی است برای شناخت سهراب و بعد یکی دو تا مقاله در مجلاتی مثل کیهان فرنگی از آقای دکتر شمیسا و دیگران و این کتاب. این کتاب در واقع به نوعی میشه گفتش که یکی از اولین کتاب‌هایی است که درباره شعر سهراب نوشته شده، توسط کسی نوشته شده که فقط ادبیات فارسی رو بلد نیست، هم ادبیات فارسی رو خوب بلده و هم ادبیات انگلیسی رو، ادبیات جهان رو، و تسلطش به نقد ادبی خیلی زیاد است. و به گمان من بعد از این کتاب بود که نقدهای دیگری بر سهراب نوشته شد و به گمان من این کتاب میتونه برای کسانی که دنبال این هستن که ببینن چگونه میتوان یک شعر رو نقد کرد و چگونه میتوان یک شاعر رو شناخت، به لحاظ روش شناسی هم بسیار بسیار مفید باشه. توضیحاتی که آقای دکتر صالح حسینی در لابلای کتاب درباره اشعارش میدن و نوع نگاهش میتونه یک کلاس درس خوبی برای امثال بنده باشه.
متشکرم جناب دکتر بهرام پروین گناوادی از حضورتون در برنامه کیمیای کلمات و سپاسگزارم از اینکه توضیحات بسیار ارزشمندی رو مطرح فرمودید. امیدوارم دوستان عزیز شنونده علاقه‌مندان به اشعار سهراب سپهری این کتاب رو تهیه کنن و مطالعه کنن، کتاب نیلوفر خاموش، نظری به شعر سهراب سپهری، تألیف آقای دکتر صالح حسینی. آقای دکتر با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، سلامت باشید، روزتون خوش.
و سپاسگزارم از همراهی صمیمانه شما شنوندگان عزیز با برنامه کیمیای کلمات. بدرود.
متون کهن.
از شنوندگان عزیز برنامه کیمیای کلمات این توقع می رود که با علاقه‌ای که دارن، با معرفتی که نسبت به برنامه دارن، با شماره‌هایی که در اختیار دارن و امکاناتی که دارن به ما یادآور بشن در جهت بهبود و بهتر شدن این برنامه.
کیمیای کلمات.
با شماره تلفن‌هایی که خدمتون اعلام می کنم 220 485
220-58-800 و پیامک برنامه 30558.
دوستان و یاران همراه، رادیو فرهنگ، رادیوی 24 ساعته همراه شما فرهیختگان و ادب دوستان و هنرپروران هست. انشالله که تا این لحظه برنامه ها رو شنیده باشید و مورد توجه شما علاقمندان قرار گرفته باشه. همچنان در خدمت شما هستیم و امیدواریم که شما عزیزان هم ما افتخار بدید و ما رو بشنوید.
برنامه های بخش شبانگاهی رادیو فرهنگ هستید بی نهایت سپاسگزاریم.